بسم الله الرحمن الرحیم و نستعین بالله خیر ناصر نعمتین عرض سلام و خیر مقدم خدمت قوم دزن مادران گرامی در بزرگان که تشکر دارم. خب با همین جلسه رو از مجموعه جلساتی که خدمت هستیم من شروع میکنم. موضوع بحثمون هم بحث خواب در بچه هاست، بحث بسیار مهم و ضروری که به نظرم میاد که به هر صورت همه ما به نوعی مبتلا بهش هستیم.
خب من یه سوال از همین دوستان بفرمایید، از پدران بزرگوار رحمت بکشید. آقا شما با خواب آفسرتون مشکل ندید؟
خیلی
خوب. خوب میخوابه؟ تو؟
ده میخوابه.
خب هیچ مشکلی هم داره بایش پیش نیومده؟
نه.
کسی هست با خواب بچه مشکل داشته باشه؟ چه مشکلی داشتی؟
از نوزادی باش مشکل
داشت. مشکلتون چی باش؟
از
نوزادی خیلی عجیب بد میخوابه؟
نه اصلا کلا بوده
کم میخوابه؟
اصلا خواهی شابه دکترستر
خواهی شارجی بوده سوچه فرشا
کاملا به موقعی هم که نوزادن بود خواهی خواهی دونی بزرده خواهی خیلی
هست
خوبی داشت داشت اصلا سخته راحت کنشه ولی برای خواهد دیگه چی؟ خیلی راحت میخواهد هر وقت اراده کنی میخواهد بخوابیم بخواهیم بلنشیم ولی بلند شدنش دیگه
هر
ساعت یک ساعت هم
دیگه چی؟ دیگه چه مشکلی با خواهد؟
بسنه من خیلی کم خواهد
کم میخواهد
یعنی
چی شده که بیدارم چی نمیتنه من بیدارده ایشم شبم میرفته میشه اومد شبانه میخوابم
خیلی
کم کرد تا حالا معلمان نگفتن مثلا پسرتون سر کلاس خیلی خوابالوه؟
اصلا از بردنی
خیلی بده تا حالا شده احساس کنید آخر شب بچه ها خیلی خلاصه اکتیف میشن خیلی بالا پایین میپرن شده این اتفاق بیفته؟ بعد ماشاءالله ماشاءاللهش کردیم دیگه، ماشاءالله بچه‌م شیطونه. خوبه فضامون تقریبا مشترکه. حالا من یه سری کلیات بگم بعد ساختارمون هم اینه که من یه سری فایده های خوابو میگم بعد میرسیم به یه سری توصیه ها. یه چند تا نکته خیلی مهم در مورد خواب بگم. خواب زمان هدرنفسه حیات انسان است. انسان برای تعالی و پیشرفت باید حتی مزدور زمان خواب خود رو کم کنه. اینا نکات کلیدی بحثمون ها میخواییم باز کنیم. حتی اگر انسان بتواند روزی 30 دقیقه بخوابه قطعاً در زندگی موفق خواهد بود. این بچه‌ها می‌چرند با اینا منطبقاً. خواب باعث نهادینه‌سازی روحیه تنبلی و کسالت در بچه‌ها می‌شه. بچه‌ها از آن دیگه بخوابن تنبل میشن، دیگه بزرگ بشن نمی‌تونید کارشون بکنید. همه اینا برداشت‌ها و تصورات غلطیه که ما از خواب داریم. ما که میگم حالا ما بزرگترها و بزرگتر و مادرها خیلی اینجور نیست که خود بچه ها یه وقتایی این اطلاعات رو دارن. حالا بچه های یه ذره بزرگتر مثلا اواخر دبستان دم بلوغ از این اطلاعات و تصورات رو بچه ها خیلی پیش میان. میان میگن آقا ما چیکار کنیم کمتر بخوابیم؟ یا بچه های دبیرستانی میان میگن آقا یه داروی چیزی به ما بدیم من مثلا شبا بتونم بیدار بمونم 4-5 ساعت بخوابم بقیه سه درس بخونم. یا اینکه آقا فلانی که شاید اوله خب کم میخوابه شاید اوله کم میخوابه درس زیاد میخونه شاید اول میشه. از این اطلاعات بچه ها به هم دیگه زیاد میدن، نتیجهش همین میشه. همین میشه که فکر میکنن خواب زمان هدر رفتن، نباید دادن بخوابه، حتی المقدور نیم ساعت در روز کافیه که کسی بخوابه. بعدم اگر بخوابه خب از اول تنبل بچه بار میاد دیگه، اگه بخوابه میاد بچه تنبل میشه. میخوام بگم همه اینا غلطه. خواب اتفاقا واجب است. یعنی چی؟ یعنی ما فرایند حیاتیمون وابسته به یک دوره‌ای در شبانه‌روزی که بهش میگیم خواب با مشخصات خاص خودش. این تصور رو خیلی ها دارن که خلاصه زمان خواب زمان مرده است. یعنی عملا شما از انشالله 120 سالی که عمر کنین مثلا متوسط روزی 8 ساعت خوابیده باشین یعنی 40 سال هدر دادید عمرتون رو. بعضی این تصور رو دارن و مغز کاملا بیکاره، غیر فعاله و استراحت میکنه. برای همین بیشتر افراد باید کاراشون رو میخوان انجام بدن خوابشون رو بذارن چون فکر میکنن خواب داره وقتشون رو هدر میکنه. اما نکتهش اینه که واقعا اینطور نیست. خواب حالا در ادامه من خواهم گفت که یکی از دوره های فعال حیات ماست. یعنی همونطور که شما الان دارید یاد میگیرید، میشنوید، مدارهای اثری یادگیری تشکیل میشه و ضربان قلب وجود داره و همه اینها، خواب هم دقیقا همین فرایندها درش پیش میاد و اتفاق میفته. حالا بعد میرسیم به این که حالا هر کدوم از این مراحل و فرایندها به چه درد میخوره تو خواب ما. من فقط یه توضیح در مورد خود خواب بدم. این خواب خواب چیه، در طول خواب چه اتفاقی میفته. عادتا تفاوت مهمی که شما در دوره خواب و بیداری سراغ دارید اینه که خواب آدم چشاش بازه و عادتا عمودیه، در دوره بیداری، در دوره خواب آدم افقی چشاش بسته است و تکون هم نمیخوره. این تفاوتی است که ما از خواب و بیداری میبینیم. خب درست هم هست، این واقعیته که خواب و بیداری همچین تفاوتی با هم داره. اما در مکانیزم‌های فیزیولوژیک و حیاتی چه تفاوتی میکنه دوره خواب با دوره بیداری؟ خیلی مطالعه روی داستان اتفاق افتاده و دیدن که دوره خواب بدن ما دو مرحله رو طی میکنه. اولین مرحله ما خوابیه که در ابتدای دوره که شما میخواید بخوابی بدن شما در یک شرایط ریلکس و آرامی قرار میگیره. چشما هم حرکتی ندارن، بهش میگن خواب بدون حرکت سریع چشم. میشه این دومی اول ها، من دارم دومی اول، میشه نان رپید آی موومنت سلیپ، یعنی خواب بدون حرکات سریع چشم. میگن خواب نان رم، استراحتش میگن خواب غیر رم یا نان رم. خواب رم یا خوابی که با حرکت سریع چشم همراه دوره از خوابه که همینجور شما فرد دوران کنی زیر پلکش احساس میگن چشش داره حرکت، در یک نگاه خواب به این دو بخش تقسیم میشه. حالا هر کدوم از این بخش ها به چه درد میخورن؟ خواب با قسمت نان رم شروع میشه. یعنی خواب بخوایم ساختارش رو بگیم، در دوره شروع میشه، ابتدای شما به خواب میرید، بعدن شما هیچ حرکتی نداره، استراحت مطلقه، چشم حرکتی نمی‌کنه. خود خواب نان رم چند تا مرحله است؟ 4 تا مرحله است. هر مرحله‌اش مشخصه خاص خودش داره، جزئیاتش توی کتاب هست، ملاحظه می‌کنید. من کلیات رو خدمت شما میگم. خواب بدون حرکت سریع چشم دوره‌ای است که بدن در شرایط استراحت کامل به سر می‌بره. یعنی چی؟ یعنی در این دوره کاملا عضلات ریلکسن، فشار خون افت می‌کنه، ضربان قلب افت می‌کنه، امواج مغزی آهسته است، یعنی در ذهن و مغز ما هیچ فرآیند حیاتی چندانی اتفاق نمی‌افته الا فرآیند خودکار، فرآیند خودکار تنفس در ضربان قلب که حالا مرکز عصبی هم برای کنترلش هست. بدن در یک حالت استراحت تقریبا مطلقی قرار می‌گیره. میشه خواب نان‌رم. وقتی که این دوره طی شد، بدن وارد مرحله بعدی خواب میشه که بهش میگن خواب رم یا خواب با حرکت سریع چشم. مشخصه ظاهریش که شما در ظاهر میبینید که چشای فرد حرکت، در باطن چه اتفاق میفته؟ خواب رم یا خواب با حرکت سریع چشم تقریبا مشابه حالت بیداریه. فشار خون میاد بالا، ضربان قلب میاد بالا، بدن در یک حالت بیداری قرار میگیره بدون اینکه شما چشاتون باز بشه بیدار بشید. ارتباط قشر مغز با بقیه جاها قطع شده، بدن در یک حالت بیداری قرار میگیره. حرف زدن تو خواب یا راه رفتن تو خواب در مرحله رم اتفاق میفته، مرحله حرکت سریع چشم. دندون گوشه مال این مرحله است. فرایندهای حافظه سازی و مدارهای حافظه در دوره رم شکل میگیره، برخلاف اون دوره اول خواب که خواب نان‌رم یا خواب با حرکت بدون حرکت چشم بود، که بدن در یک حالت استراحت، ذخیره انرژی و کسب توانمندی برای روز جدید و برای مرحله جدید. این ساختار خواب. حالا این دوره به چه دردی میخوره؟ یعنی این چیزی که الان ما توصیه میکنیم که حالا اینقدر بخوابیم در روز برای ما برای اشخاص چه فایده‌ای داره؟ چند تا فایده شما خدمت شما عرض می‌کنم. یکی از مهمترین فواید خواب اینه که در طول روز ما دریافتی‌های حسی متعدد داریم از طرف حواس پنجگانه، چشایی و بینایی و بویایی و لامسه و خلاصه اینجور موارد، ورودی‌های مختلف به ذهن ما هست. خدمت شما قبلش عرض کردم، درسی گذاشته فکر می‌کنم عرض کردم که تمام اینها در یک حافظه‌ای از ما به نام حافظه کوتاه‌مدت ذخیره میشن برای مدت محدود، تا اینکه مدار عصبی ویژه خودشون تشکیل بشه اگر می‌خوایم به خاطره بلندمدت رسیم. این خاطره‌سازی و ظرفیت سازی برای حافظه در دوره خواب اتفاق میفته. این آزمایش معروفه. یک گروه تحقیقاتی دو تا گروه رو انتخاب کرد، به دو گروه یک موضوع همسان و بدون پیشینه فرهنگی آموزش داده شد. یک کورس آموزشی گذروندن 3-4 ساعت. بعد یک گروه از اینا رو فرستادن گفتن برید بازی کنید، یک گروه رو گفتن برید بخواب. در سه مرحله کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت اومدن ارزیابی کردن دانش اون گروه‌ها رو در مورد آموزش. دیدن بازیابی اطلاعات در گروهی که بعد از آموزش خوابیده بود به طور معنیدار با اون گروه چیه؟ متفاوت. اونایی که بعد از آموزش رفتن خوابیدن، بازیابی اطلاعاتشون خیلی بهتر اتفاق افتاد. این تأکیدی است بر اینکه حافظه سازی در دوره خواب اتفاق میفته. برخلاف تصور جمع میکنی بچه ها مثلا بیدار بمونن درس بخونن مثلا چه بدونم چای دارم بشه، تصور غلطی است. خیلی از مدارهای حافظه ما در دوره خواب به شکل میگیره. سر همین قضیه یکی از، حالا من بگم، یکی از شواهدی که توی خیلی از مدارس زنگ خواب ظهر دارن همینه. خواب ظهر هم توی سر از مدارس تهران داره اجرا میشه. نیم ساعت 40 دقیقه بچه ها ساعت ظهر بعد از نهار میخوان، بعد بعد از اون میان کلاس. یه عامل مهم و یک شاهدی که کمک میکنه که چرا این کار میکنیم همین قضیه است. خواب ظهر کمک میکنه آموزه های بچه ها از صبح تا ظهر به نوعی تثبیت بشه در ذهن. خب فایده بعدی خواب چیه؟ ببینید قلب ما الان با ضربان حدود 70 تا 75 تا بعضی 80 تا در دقیقه داره میتپه. دوره خواب بدون حرکت سریع شکل اون نان رمه که فشار خون 10% افت میکنه، ضربان قلب هم افت میکنه، دوره بسیار ضروری است برای استراحت سیستم قلبی. یعنی اصلا این ساختار اینجوری ساخته شده که مثلا در طول روز حدود 7 8 ساعت ضربان قلب بیاد پایین برای اینکه استراحت. لذا اونایی که بیخوابی مزمن دارن بنا به دلایلی خوابشون مختل میشه، حالا ممکنه این علت روانی باشه، علت جسمانی باشه، دیدن اینا شیوع ابتلاشون به بیماری قلبی و سکته های قلبی بیشتره، اینم به خاطر اینه که اون دوره استراحت و ما از قلب و عروق چیکار کردیم؟ حذف کردیم. سکته مغزی، دردی، قفسه سینه، آریتمی ها، نامنظمی ضربان قلب و حملات قلبی تو اینا بیشتر. فایده بعدی اینو شاید شما به بچه‌هاتون گفته باشی یا جای بچه‌هاتون شنیده باشن که اگر می‌خوای قد بکشی باید خوب بخوابید. اینم باز کاملا اثبات شده است. جالبه که عمده ترشح هورمون رشد در دوره خواب اتفاق، عمده ترشح هورمون رشد دوره خواب. لذا خواب کافی کمک میکنه که بچه‌ها رشدشون هم رشد مناسبی باشه. بچه‌هایی که خوابشون به هر دلیلی مختل میشود رشدشون مختل میشه، اینا قد خوب نمیکشن، متناسب با سنشون قدشون خوب نیست و این خیلی واضحه، خیلی واضحه. و عملا به همین دلیل توصیه میکنیم که بچه‌ها حتما دوره خوابشون خواب کافی و هم زمان کافی و هم کیفیت کافی رو داشته باشه. این قضیه مثلا تو بچهای کوچیک میگن یکی از محرکای ترشح هورمون رشد چیه؟ تو بچه‌ها گریه کردن. تو بچه‌های خصوصا شیرخوار و اینا گریه کردن یکی از محرک‌های ترشح هورمون رشد. برای همین میگن آقا بچه گریه میکنه سعی نکنید هی آرومش کنی. بچه واقعا یه دوره‌ای باید گریه کنه. گریه کمک میکنه هورمون رشد درش بیشتر ترشح بشه و این خیلی کمک میکنه که رشدش رشد متناسبی بشه. خب باز یکی از فواید مهم خواب اینه که خیلی از هورمون‌هایی که در سیستم دفاعی بدن نقش دارن در دوره خواب ترشحشون بیشتر اتفاق میفته. لذا خواب کافی کمک میکنه که به طور طبیعی یک مکانیزم دفاعی قوی در بدن وجود داشته باشه در برابر بیماری ها و عفونت. بازم شاهد مثالش مفصله، حالا من ازش میگذرم، خیلی نمیخوام اینا رو بگم، ولی تو بچه ها خلاصه باید حواسمون باشه یکی از عواملی که میتواند تکرر عفونت های تنفسی و عفونت های اداری همه چیز تو بچه ها رو ایجاد بکنه همینه که بچه ها خوابشون خواب کافی نباشه. این هم تقریبا میشه و شاید جدیدترین نکته‌ای باشه که توی این چند ساله خیلی روش مطالعه کردن، اینه که آدمایی که کمتر میخوابن چاق‌تر از آدمایی هستن که کافی میخوابن. این هم در مورد بچه‌ها هم در مورد بزرگسال‌ها، که اونایی که این نتیجه تحقیق که به طور متوسط اونایی که 5 ساعت میخوابن چاق‌تر از اونایی که 7 8 ساعت دارن. علت چیست؟ علت اینه که طی مدت خواب این هورمونی که اینجا اسم برده هورمون لپتین عملاً افزایش ترشح داره، لذا مهار اشتها میکنه. اونایی که کافی میخوابن معمولاً اشتهاشون متناسبه، نه اینکه اشتهاشون کور میشه ها، چه رژیم اتکینز، نه اینکه برید بخوابید 13 ساعت مثلا بگیم رژیم داریم میخوابیم، اینقدر خلاصه نقش تو لاغر شدن نداره، ولی کم خلاصه در تناسب اشتها با میزان انرژی دریافتی روزانه خیلی میتونه موثر. سوال مهم دیگه‌ای که تو ذهن ماها هست، تو ذهن هم پدر و مادرها هم خود بچه‌ها، این که آقا بخواد چقدر باید بخوابیم؟ الان که میفرمون بچه من مثلا کم میخوابه، ما باید توصیه کنیم که نه حتما زورش کنید بیشتر بخوابه. یا بچه‌ای که زیاد میخوابن باید بگیم نه مثلا بزنید تو سرشون که بیدار شن. چیکار باید بکنیم؟ چقدر خواب کافیه؟ اینجا حالا این نمونه تحقیق جالبیه، من اینو بگم بعد حالا برسیم به اینکه بچه‌هامون باید چیکار بکنن. این یه تحقیق خیلی جالب و معروفیه. توی موش صحرایی اومدن این کارو کردن، یه انگولکی توی سیستم عصبیش کردن، خواب رمش مختل شد، یعنی وقتی که موش میخوابید وارد فاز رم نمیشد. دیدن عمر 2-3 ساله موش صحرایی شد 5 هفته، یعنی موش صحرایی به طبیعی 2 سال عمر میکنه، دیدن عمرش شد 5 هفته. ناظر به همون بحثی که گفتم فایدهش اینه که خلاصه خواب کمک میکنه به استراحت. بعد اومدن انگولک کردن کل خواب حیوان مختل کردن، مرکز خوابو زدن تلفن بعد اصلا موش نمیخوابید، دیدن عمرش شد 2-3 هفته. 2-3 هفته عمر موش صحرایی که شما بهش غذا ندید، یعنی خواب به همون اندازه غذا برای موش صحرایی مهمه. خب این برای انسان هم همینقدر اهمیت داره. در مورد خواب و اینکه چقدر کافیه، نظرات مختلف بسته به اقلیم داره، بستگی به شرایط فیزیولوژیک داره، همه اینا مهمه. ولی یه متوسطی میشه گفت که مثلا در افراد حدود در بالغین 7-8 ساعته، تو بچه‌ها حدود 9 ساعت. حالا نظرات مختلفه، بعضی کمتر بعضی بیشتر، ولی اون چیزی که مهمه اینا باز یه نمودار دیگه ای که در مورد میزان نیاز به خواب گفته میشه. مثلا بچه‌های مثلا 8 ساله میزان نیاز به خوابشون حدود 10 ساعت در شبانه روز، 10 ساعت در شبانه روز توصیه میشه بچه‌ها بخوابن. همینجوری میاد پایین، مثلا تا بچه‌های 10 سال و 11 سال تا 18 سال، تو 18 سال مثلا میزان خواب حدود 8 ساعت توصیه میشه. حالا بعضی از سنین حدود بچه‌های 3 4 ساله رو خواب ظهر هم حتما توصیه میکنن. بچه‌های بزرگتر حالا میگن نه، اگر یه کاسم بخوابن اشکالی نداره، مشکلی براش پیش نمیاد. اینم باز یک نمونه دیگه از اینکه چه میزان خواب مورد نیاز. اما اون چیزی که مهمه اینه که میزان خواب هر فردی رو خودش باید مقایسه بشه. هیچ وقت بچه‌ها رو با هم نباید مقایسه کرد. مثلا پسر خالت انقدر می‌خوابه تو چرا انقدر خوابالی می‌بینی؟ چرا انقدر می‌خوابی؟ فلانی هم کلاسیت انقدر می‌خوابه تو چرا انقدر کم می‌خوابی؟ چرا زیاد؟ این اصلا درست نیست. خواب هر کسی به خودش بستگی داره. اون بچه‌هایی که از ابتدای خلاصه نوزادیشون کم خواب می‌کنن، خب الان هم کم خواب می‌بینید یه نفر مثلا با 3 ساعت در شب روز خوابیدن نیازش به خواب مرتفع میشه. از کجا بفهمیم نیازش به خواب مرتفع شده؟ بستش از کجا؟ یکی در بچه‌ها اینه که رشدش خوبه. یکی از نشانه ها این نکته خیلی مهمه. توی نمودار جاده سلامتی که شما مثلا فرزندتون رو می‌برید پزشک، پایش رشدش رو انجام بده، یکی از اولین سوالات و چک لیست هایی که باید در مورد بچه‌ها سوال بشه وقتی می‌بینیم که رشدش داره افت می‌کنه اینه که خوابش چطوره. در کنار تغذیه حتما باید خواب رو هم پرسید. یکیش اینه. دیگه چی؟
احساس خستگی
ندارن. احساس خستگی. دیگه خوابالودگی. دیگه من اسم اینا رو کلی میگم. وقتی که عملکرد یا فانکشن بچه ها در طول روز طبیعی باشه، شما نه از معلمش اعتراضی میشنوید، نه خودش اعتراضی داره، نه شما اعتراضی دارید که این بچه ها مثلا چه میدونم تو روز خیلی فرض کنید خوابالوه، یا از اون وقت خیلی برانگیخته است، خیلی آژیته است، خیلی شلوغ میکنه، از یه ساعت به بعد مثلا دیگه نمیشه نگرش داشت، شیطونه، خیلی شیطون میشه، طوری که ممکنه به خودش آسیب بزنه. اگر این شرایطو نداره و روزی 3 ساعت هم میخوابه هیچ اشکالی پیش نمیاد، میزان خوابش براش کافیه. ولی اگر نه، بچه‌ای بوده مثلا فرض کنید تا ماه پیش 9 ساعت 10 ساعت میخوابیده، الان بنا به دلیلی مثلا داره روزی 5 6 ساعت میخوابه، از اون رو میبینید که معلم سر کلاس آسیه، نمیتونه نگرش داره، میگه خیلی شلوغ شده، خیلی شیطون شده، میاد پای تخته تا بره بشینه سر کلاس، مثلا 5 نفر رو باید لغت بزنه که مثلا بره بشینه، یا اینکه تو حیاط مثلا چه میدونم دعوا میکنه با بقیه بچه‌ها، یا از اون ور میگه خوابالوئه، چرت میزنه، بچه‌ها بازی نمی‌کنه. اینا نشون میده که عملکرد بچه در طول روز عملکرد مختلی است. این یکی از علائمش میتونه این باشه که یکی از عواملش این باشه که بچه خوابش خواب کافی نیست. خب بنابراین اگر بچه‌ها هیچ مشکلی در عملکرد کار روزشون ندارن، نه افت تحصیلی داره، نه شلوغ می‌کنه، نه خواب آلوده است، نه هیچی و کم هم می‌خوابه، همین میزان خوب کافیشه. ولی بنا به هر دلیلی اینا رو می‌بینید، از این علائم می‌بینید، یکی از علتاش میتونه این باشه که خواب شبش یا خواب شبانه روز کافی نیست. وگرنه عدد و رقم نمیشه نت گفت. بچه‌ها باید حتما 10 ساعت در شبانه روز بخوابن. این عدد هر کی بگه خیلی سرش حساب نه. از اون ور توی مشاهیر هم آدمای زیادی داشتیم. مثلا معروفه که انیشتن روز 12 ساعت می‌خوابیده، مرحوم دکتر حسابی 3 ساعت در شبانه روز می‌خوابیده. ببینید توی خالص مشاهیر هم این قضیه کم و بیش هست. ناپلئون هم خیلی معروفه که زیاد پرخواب بوده دیگه، خیلی می‌خوابید. اینا در اصل کم و زیاد بودنش خیلی ارتباطی به عملکرد فرد نداره. این عدد رقمایی که خدمت شما داریم عرض می‌کنیم برای اینکه یه خلاصه گرای کلی دستمون بده که خلاصه حدود ساعتی که بچه‌ها توی شبانه روز نیاز دارن حدود 8 9 ساعت تا 10 ساعت برای بچه کوچیک‌تر، تا بچه‌های بزرگتر حدود 8 ساعت 9 ساعت باید باشه، مگر بچه‌هایی که با این شرایطی که عرض کردم خوابشون کم و زیاد باشه. اما یه نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه ویژه‌ای داشت اینه که مهمتر از میزان خواب و کمیت خواب، کیفیت خواب اهمیت داره. کیفیت یعنی چی؟ یعنی که شما ممکنه بگید که خب آقا شما می‌فرمایید که 8 ساعت در شب روزی که بخوابه دیگه، خب این 8 ساعت رو من می‌خوام 4 تا 2 ساعت بخوابم، 8 تا 1 ساعت می‌خوام، من 8 ساعت می‌خوام، ولی مثلا هر 2 ساعتی که توی مدرسه یا تو محل کار در مورد خودمون دیگه این می‌خوام یه نیم ساعت چرت بزنم. آیا این خوب است؟ کیفیت که میگی یعنی چی؟ مهم اینه که در طول خواب ماها هم خواب نان رم رو تجربه کنیم هم خواب رم. این مهمه. توی چرت‌های روزانه معمولاً ما وارد مرحله دوم خواب نمیشیم. خواب چرت زدن وارد مرحله دوم خواب ما رو نمیکنه. لذا فواید مرحله دوم خواب رو ما هیچ وقت تجربه نمیکنیم. این چرت زدن‌های اینطوری میتواند باعث بشه که اگر شما خیلی دوره خواب شبانه هم تجربه کنید، بازم مرحله خواب رو به درستی قیم نکنید. لذا اون چیزی که برای بچه‌ها بیشتر از همه مهمه بحث کیفیت خواب. کیفیت خواب دو تا عامل رو شامل میشه: یک، زمان بندی، دو، خود اصل خواب. زمان بندی یعنی چی؟ من حالا جلوتر اینو خدمت شما عرض میکنم. ما تو بدنمون یک ساختاری داریم به نام ساعت بیولوژیک. در موردش احتمالاً چیزی قبلا شنیدیم. ساعت بیولوژیک یعنی چی؟ یعنی بسیاری از فرآیندهایی که تو بدن ما طی میشه، خود بدن یه ساعتی داره اینو تنظیم میکنه. مثلا خیلی روشن این که ما تجربه کردیم، مثلا فرض کنید که در یک ساعت و روزی در طول زندگی ما بلوغ اتفاق میفته. اینو کی تنظیم میکنه؟ یک نظام کنترلی در بدن که بهش میگیم ساعت بیولوژیک. درسته؟ یه وقتی از شب و روز شما خوابالویید، یه وقتی سرخوابید، این میشه ساعت بیولوژیک. دوره‌های سیکلیک که ما در بدنمون طی میکنه. در مورد خانم‌ها سیکل ماهیانه، اینو چی تنظیم میکنه؟ یک نظام کنترلی در بدن ما که بهش میگیم ساعت بیولوژیک. یکی از مهمترین اجزا ساعت بیولوژیک جزئی است که خواب ما رو تنظیم میکنه. این ساعت بیولوژیک طوری تنظیم شده که ما در دو برهه از شبانه روز احساس خواب‌آلودگیمون بیشتره. چه برهه‌هایی؟ یکیش حدود ساعت 11 شب تا 7 صبح، یکیش ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر. حدود 11 شب تا 7 صبح یک تا 4 بعد از ظهر. چی میشه که این طور میشه؟ چی عامل تنظیم این ساعته؟ یه هورمون ما در بدن داریم به نام ملاتونین. ملاتونین رو تنظیم میکنه. تو این دو تا دوره، یعنی حدود 11 شب تا 7 صبح و یک بعد از 2 تا 4 بعد از ظهر، ملاتونین ترشح زیاد میشه. لذا ما احساس خواب‌آلودگی بیشتر داریم. توصیه اکید میشود که ما از نظام طبیعی بدنمون تبعیت کنیم. یعنی چی؟ یعنی دوره‌های خوابمون منطبق بر همین زمان‌ها باشه. بچه‌ها در فاصله مثلا 11 تا 7 صبح خواب باشن، خیلی پای تلویزیون بیدار نشینن. یا اگر خواب بعد از ظهر می‌خوایم داشته باشیم، اگر می‌خوام خواب بعد از ظهر باشه، 1 تا 4 بعد از ظهر باشه. دیگه مثلا 6 بعد از ظهر بچه‌ها نخوابن تا 8 شب. از اون برم بخواد مثلا 11 بخواد تا صبح. اینا الگوی خواب درستی نیست. حالا یک بعد کیفیت همین تنظیم ساعت خواب شبانه روز. یه وقت هست یه نفر مثلا میاد خونه، بچه‌ها مثلا میان اردو، میان خستن، 8 شب میخوابه تا صبح. یه شب تلویزیون میخواد نگاه بکنه، چون میگم 11 شب میخوابه تا صبح. یه شب مهمونی 2 نصف شب میخوابه تا صبح. یه روز جمعه است مثلا از اون 11 صبح میشه. یه روز بعد صبح زود پاشه. ببینید یه بلبشویی در برنامه خواب پیش میاد و این بلبشو بزرگترین آسیب به بدن در بچه‌ها و بزرگسالان هیچ برنامه. یکی از مهمترین عوامل اختلال رشد بچه‌ها همین. لذا توصیه اکید اینه که فارغ از میزان خواب، مهم نیست بچه‌ها چقدر بخوابن، میزان خوابشون بسته به خودشون، فارغ از میزان نظم خوابه. یعنی بچه‌ها رو عادت بدیم در یک ساعتی بخوابن، یک ساعتی هم بیدار شن. این ساعت هم مثبت منفی 20 دقیقه است. یعنی مثلا اگر بگیم 10 شب، حالا اگر 9 و نیم شد یا 10 و نیم شد اشکال نداره، مثبت منفی نیم ساعتش اشکال نداره، ولی یه شب نشه 8، یه شب بشه 11، یه شب بشه 2، یه شب بشه 9، یه شب بشه 12. این به هم ریختگی بچه‌ها رو خیلی اذیت می‌کنه. بچه‌ها آسیب پذیرن در این مسئله. اگر هم می‌خواید بچه‌ها ظهر بخوابن، حتماً زمان خواب ظهرشون 1 تا 4 بعد از ظهر باید باشه. حالا 4 مثلا تا 5 اون موقع هم حالا اشکال نداره، البته بسته به زمان خواب شبشون داره. چون به اشتباه بعضی وقتا بچه‌ها مثلا ساعت 6 می‌خوابن، از اون ور مثلا 8 پا میشه، دوباره می‌خواد ساعت 12 بخوابه و بچه‌ها نمی‌تونن بخوابن. حالا لطفی داره که خدمت شما عرض. لذا نظم خواب بسیار بسیار مهمتر از میزان خوابه. توی بچه‌ها حتما اینو رعایت بفرمایید. یه نکته خیلی مهمی که خدمت شما باید عرض بکنم، یه وقتایی این اعتراض شما میکنه که بچه مثلا ظهر میخوابه خیلی سخت بیدار میشه، ظهر مثلا میخوابه با خواب شبش اشتباه میگیره، مثلا 3 ساعت یهو ظهر میخوابه. این درسته یا نه؟ خیلی توصیه به این کار نمیکنیم. خواب میان روز یا چرتای روزانه باید حداکثر 40 دقیقه تا 1 ساعت باشن. علتش چیه؟ علت اینه که در خواب روز وارد مرحله رم کمتر باید شد، باید مرحله اول خواب طی بشه. وقتی فرد وارد مرحله رم بشه بیدار شدنش خیلی سخت. برای همین میگن ظهر اگه کسی میخواد بخوابه 40-45 دقیقه خوابید بیدار بشه راحت بیدار میشه. اگر طول کشه 2 ساعت بشه وارد اون رم بشه دیگه بیدار شدنش کار سخت. لذا توصیه اینه که بچه‌ها رو همین میزان بخوابونید. بیشتر از یک ساعت در طول روز خواب بچه‌ها خوب نیست. هم باعث میشه که بعد از خواب باشن، همین که وقتی ظهر زیاد میخوابن با خواب شبشون تداخل میکنه. یادمونم باشه اون خوابی که بسیار اثر بخشه و این شرایط ما براش گفتیم خواب شب بچه هاست، نه خواب میان روز. حالا یه سوال دیگه، چه عواملی هستن که خواب رو مخدوش میکنن؟ خواب چجوری خراب میشه؟ نکات مهمش رو عرض میکنم، حالا نکات دیگه هم اگر باشه تو سوالا کن جواب بدم. مهمترین عامل که به بچه‌های ما برمیگرده یک عامل رفتاری است و اونم تغذیه است. بچه‌هایی که خلاصه خیلی اهل شکلات و کاکائو و این چیزا هستن، این مواد محرکن. مواد محرک به خواب بچه‌ها تداخل داره. تو بزرگترام اینو دیگه می‌دونید، میگه آقا بخوای بیدارونی قهوه بخور یا چای، بالاخره تو بیدار کردن و تحریک و سرحال شدن نقش داره. اینا ترکیبات طیف کافئین و تنینن و لذا خصوصا بچه‌هایی که همینجوریش هم خوب نمی‌خوابن اگر این مواد رو بخورن خوابشون خواب اثر بخشی نیست. لذا توصیه می شود خصوصا در حوالی خواب، یعنی دو سه ساعت مونده به خواب، این جور مواد رو به بچه ها نباید بدید. بعضی از بچه ها حالا بنا به دلایل خانوادگی و مدرسه یا هر چیزی دیگری توشون استرس ایجاد میشه، یا خلاصه با دوستش دعوا میکنه، ناراحت میشه، نگران میشه، افسردگی تو درجات تو بچه‌ها ممکن دیده بشه. این اختلالات هم میتواند با خواب تداخل بکنه. بچه‌هایی که این حالت رو دارن خواب خوبی رو تجربه نمیکنن. مصرف غذای سنگین، اونایی که خواب نزدیک حوالی خواب غذای سنگین و خصوصا پرچرب میخورن. علتش هم من خدمت شما در دسته گذاشته عرض کردم، یه بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم برای دوستانی که تشریف نداشتن. وقتی که شما غذایی میل می‌کنید، خصوصا مثلا شام، یه غذای هجیم، یه رده غذایی که می‌خواید میل بکنید، خب بدن وارد فرایند هضم و جذب میشه بعد از یه رده غذایی سنگین. هضم و جذب یعنی چی؟ یعنی این غذا وارد دستگاه گوارش شده، دستگاه گوارش باید تلاش بکنه که مواد غذایی از این جذب بکنه. لذا گردش خون منحرف میشه سمت دستگاه گوارش. دستگاه گوارش که کار میکنه باید میزان گردش خون مناسب برای دستگاه گوارش فراهم بشه. لذا فشار خون میره بالا. بعد از غذا خوردن شما فشارتون میگیری، فشارتون بالاست. چرا فشار بالاست؟ چون باید گردش مناسب خون اطراف روده ها ایجاد بشه. ضربان قلب معمولا بعد از غذا میره بالا. دمای مرکزی بدن میره بالا چون کبد داره فعالیت شدید میکنه، روده ها دارن فعالیت شدید میکنه، دمای مرکزی بدن میره بالا بعد از غذا خوردن. خب این حالت تا 2-3 ساعت بعد از غذا خوردن یک وعده غذایی باقی میمونه تا بعد از حدود 3 ساعت فرایند جذب تموم میشه، این حالت در بدن فروکش میشه. حالا شما فرض کنید شام سنگین میل کردید، میخواهید نیم ساعت بعدش بخوابید. دوره اول خواب، خواب نانرمه، یعنی شرایط بدن شرایطی است که میخواد حالت استراحت رو تجربه کنه. فشار خون باید افت کنه، ضربان قلب بیاد پایین، بدن استراحت بکنه. از اون بعد دستگاه گوارش داره چیکار میکنه؟ زور میزنه، جذب کنه، فشار رو ببره بالا، ضربان قلب رو ببره بالا، تداخل در عملکردهای بدن. لذا خواب موثری نیست. بعد از غذای سنگین شما میخوابید، صبح پا میشید، احساس خستگی هنوز دارید. علت چیه؟ علت اینه که خواب موثری نداره. یا دلدرد میگیرید به خاطر اینکه گوارش هم درست اتفاق نیفتاد. لذا غذای سنگین پیش از خواب میتونه این عوامل باعث بشه. نکته دیگه ای که ما یه وقتایی حواسمون نیست، ورزش و ورزه بوجه قبل از خواب. تو بچه ها شیطونی های زیادشونه، تو بزرگترهایی مثل ما یه وقتایی ممکنه عادت کنیم یا این حالت رو داشته باشیم مثلا قبل از خواب ورزش بکنیم، مثلا تردمیل. میگیم آخر روز تازه بچه ها خوابان بدون تردمیل، مثلا نیم ساعت تردمیل میزنیم بعد میخوایم بخوابیم. اشکالش چیه؟ اشکال اینه که ورزش با ترشح هورمون‌های محرک فرد رو در یک حالت بیدار باش قرار میده. بعد از یک دوره ورزش، تو پرانتز بگم ورزش یعنی چی؟ چقدر داره بالا؟ 220 منهای سن. شما ببخشید میشه این عددتون رو بگید؟ 220 منهای سن 172. 220 منهای سن ماکسیموم ضربان قلب یه انسان. ماکسیموم ضربان قلب که دیگه پر قلبتونه بزنه اونقدر باید بزنه، حالتی که بیمار نباشه فرد دیگه. 170 حدود مثلا 170 تا حدود 70% محقق بشه فرد دیگه داره ورزش میکنه. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا حدود 110-120 اگر بشه این داره ورزش میکنه. وگرنه پیاده روی که مثلا 3 ساعت هم پیاده روی میکنیم، این جزء ورزش به حساب نمیاد. پیاده روی هم به حساب نمیاد. انتظاری که از ورزش دارید از این پیاده روی نباید داشته باشید. چرا؟ چون این ضربان قلب برای شما محقق نمی‌کنه. این ضربان قلب چربی سوزه. پیاده روی هم می‌خوایم بکنید باید حالت جاگینگ باشه به اصطلاح من. حالا ان شاء الله جلسه بعد در موردش بیشتر صحبت می‌کنم. که ضربان قلب شما رو به این حد برسونه، وگرنه ورزش به حساب نمیاد. حالا این ورزشی که من خدمت شما عرض می‌کنم این خاصیت رو داره. هورمونی رو در بدن تحریک می‌کنه که اون هورمون محرکه. لذا ورزش خودش عامل خواب پرونه. اثر اون ورزش هم تا 6 ساعت باقی می‌مونه. لذا وعده ورزش تا خواب باید حداقل 5 ساعت 6 ساعت فاصله باشه. اگر ساعت 11 شب ما میخوابیم، ورزش ما باید قبل از ساعت 6 بعد از ظهر باشه. بعدش باشه با خواب شبمون تداخل میکنه. شما 8 شب مثلا رو ترمیل برید نیم ساعت بزنید، 11 شب قاعدتاً خوابتون نمیبره، خوب نمیخوابید. درست شد؟ لذا ورزش پیش از خواب میتواند خواب رو محدود کنه. تو بچه‌ها این حالت با شیطونی ایجاد میشه. بالا پایین پریدن و ورزش اونجه باعث میشه که خواب شبشون خواب موثری نباشه. حالا آرامسازی نکته‌ای که بعداً خدمت شما در ادامه عرض. خب اما یه سری توصیه هایی رو من خدمت شما عرض می‌کنم که کمک می‌کنه ان شاءالله به اینکه خواب بچه‌ها خواب اثر بخشی باشه ان شاءالله. یکی از مهم‌ترین این توصیه‌ها هم که خدمت شما عرض کردم، کودک الگوی خوابش باید مشخص. این خیلی مهمه. یه ساعت خاصی باید بره بخوابه، یه ساعتی از خواب پاشه. این که روز تعطیل بچه‌ها بیشتر بخوابن، روز مدرسه با چکلنبت بیدار بشن، شب جمعه است مثلا تا 2 شب بشینه تلویزیون نگاه بکنه، اون شب نمیدونم شما میخواد بهش جایزه بدید بگید آقا بشین مثلا دوباره تا فلان موقع شب تلویزیون نگاه کن یا بازی بکن، این برای بچه‌ها بسیار خطرناکه. مهمترین خطرش هم اینه که علائم اولیه‌اش در رشدشون خودشونشون میده. رشد بچه مختل میشه، خوب قد نمیکشه، خوب وزن نمیگیره. بچه‌هایی که شیشمایی که نزدیک بلوغن با فرآیندهای بلوغ میتواند تداخل داشته باشه. حالا انشاءالله موقعش عرض میکنم. لذا از همه امور مهمتر برای بچه‌ها اینه که سعی کنید نظم خواب بچه‌ها حتما حفظ. عرض کردم عمده نیاز خواب با خواب شب تامین میشه. عمده زمان خواب رو طوری تنظیم بفرمایید بچه‌ها فاصله مثلا 10 و 11 شب تا 7 صبح رو خواب باشن. حالا نمیدونم ساعت شروع مدرسه کی یه بچه‌ها کی باید خواب باشن، اینا در صورت نکاتی است که برای برنامه‌ریزی باید مورد توجه قرار بگیره. ولی معمولا بچه‌ها میتونن هولوش ساعت 7 از خواب باشن، یعنی 5 صبح لازم نیست کسی از خواب باشه. منظورم از میزان خواب روزانه بچه‌ها حدود 1 ساعتش هم بذارید برای خواب میان روز. خواب میان روز میتونه در حد 1 ساعت به بچه‌ها کمک بکنه که یه مقداری انرژیشون تقویت بشه، بعد از ظهر موثرتر داشته باشه. ولی بازم توصیه می‌کنم که بیشتر از 1 ساعت طول نکشه. اینم باز خدمت شما عرض کردم که ورزش خوبه اما نه ورزش شبانه. بچه‌ها باید ورزش بکنن. اینو من تو پرانتز اضافه کنم که خلاصه هر حالتی که بچه‌ها رو اصطلاحاً تاکیکارد بکنه، یعنی ضربان قلبشون رو ببره بالا، به نوعی تو این طبقه بندی ورزش قرار می‌گیره، می‌تونه خواب شبشون رو مختل بکنه. لذا من توصیه میکنم که حتما هر گونه بچه‌هایی که میخوان کلاسه به بازی وارد دارین، اسباب بازی دارن، هر کاری میخوان بکنن، 5-6 ساعت قبل از خوابشون باشه. نزدیک خواب این کار رو بکنن، به خواب شبشون تداخل داره و خیلی توصیه نمیشه. نکته بعدی که بازم من خدمت شما عرض کردم اینه که تا حد امکان به بچه‌ها مواد کافئین‌دار خصوصا در حول و حوش زمان خواب نباید بده. قهوه، کولا، یعنی همون چیزایی که در ترکیبات نوشابه‌های گازدار پیدا میشه، چای، شکلات حاوی کافئین، اینا مواد میان که اثر تحریکیشون تا 8 ساعت باقی میمانند. این مواد قبل از خواب اگر مصرف بشن با خواب شب تداخل داره. همین شکلات ساده بچه‌ها میخورن، مطمئن باشید شب خواب خوبی رو تجربه نمیکنن. من اینجا در مورد این نوشابه های انرژیزا خدمت شما عرض کنم بد نیست. نوشابه انرژیزا چی داره توش؟ نوشابه انرژیزا چی داره؟ چرا انرژیزا؟ کافئین داره دیگه، چی داره؟ مواد مفیدم داره دیگه نداره؟ شما بچه‌هاتون نوشابه انرژیزا نمیدین؟ بچه‌های شما نوشابه انرژیزا نخوردن تا حالا؟ اینو من تو پرانتز خدمت شما عرض کنم که نوشابه های انرژیزا عمده ترکیباتشون دو تاست. یکی محتوای قندشونه، محتوای کافئین. نوشابه های معمولی چی؟ اینا قند دارن، ترکیبات کافئینی هم توشون هست. خب ولی کمتر. نوشابه انرژیزا بدونید ریشه اش کجا اومده، از کجا در اومده نوشابه انرژیزا؟ برای ورزشکارا استفاده میشه دیگه. چی؟ نوشابه های انرژیزا ریشه شون شرق ژاپنه. یه شرکتی این نوشابه ها رو تولید کرد و یه کارگراش بخورن بیشتر کار کنه، اصلش از اینجا اومد. بعد تجار آمریکایی اومدن دیدن چیز خوبیه، بردن تو آمریکا، کردنش تجاری و این عدد کارهایی که امروز ما داریم میبینیم. و سال 1998 فکر میکنم سودآورترین تجارت جهان نوشابه‌های انگلیسی بود. حالا غیر از اون سه تا تجارت خلاصه نفت و اسلحه و دارو که خلاصه حسابش شد، توی دم دستی‌ها نوشابه‌های انگلیسی از همه بیشتر بود. اینا محتوای ترکیبشون دو تاست، قند و کافئین. کافئینشون در هر خلاصه بطری حدود 300 میلی لیتری حدود 55 میلی گرم کافئین داره. 55 میلی گرم این چقدر؟ یعنی قد یک فنجون قهوه پر و غلیظ توی اینا کافئین بود. اصلا تحریک پذیریشون به خاطر اینه، برای همینه که یه نفر نوشابه انرژیزا میخوره بیدار میمونه. چرا بیدار میمونه؟ به اعتبار وجود کافئین زیاد. همینقدر کافئین شما با قهوه بخورید بیدار میمونید، درست شد؟ همینقدر کافئین شما مثلا از طریق شکلات هم دریافت بکنید بیدار میمونید. این نوشابه ها هنری از این بابت نمیکنن، درست شد؟ اینم خیلی مهمه. من اینو خدمت شما عرض کنم، چون حالا گفتن مادرای بچه‌های شیشون بزرگترها ممکنه باشه برخورد داشته باشه. بچه دبیرستان هم اینو خیلی توصیه زیاد میکنن، میان یعنی شب امتحان خیلی بیدار بمونی نوشابه انرژی بخور تا صبح بشی نرسه. مثلا این ادبیات رایجش خوبه یا نه؟ خوبه دیگه، آدم بیدار میمونه دیگه، درسته؟ مغز استراحت نمیکنه. بیدار باشه حاصل از نوشابه های انرژیزا و قهوه معناش تمرکز نیست. معنای بیدار بودنش تمرکز و افزایش توجه و تمرکز نیست. اینو باید حواسمون باشه. معنای بیدار باشه شنیدین چیه؟ اینه. مثال میزنم. شما فرض کنید توی جنگلی دارید راه میرید، دارید قدم میزنید، یهو یه خرس میاد جلوتون. چیکار میکنید؟ بعد از که قش کردین چیکار میکنید؟ فرار میکنید. درسته؟ فرار یک مکانیسم فیزیولوژیک تو بدن ما داره. یعنی چی؟ یک دستگاه عصبی سمپاتیک ما در بدنمون داریم، این بلافاصله فعال میشه. ضربان قلب میره بالا، فشار خون میره بالا، چون باید به عضلات خون برسونه، عضلات باید خون داشته باشن فرار کنن. مجرای تنفسی باز میشه تا تبادل اکسیژن بیشتر بشه. مردمه که چشم باز میشه که دید بیشتر بشه. خون از سایر مناطق غیر ضرور مثل دستگاه گوارش، مثل سیستمای عصبی منحرف میشه به سمت عضلات، چون الان عضلات مهمن که خون داشته باشن تا شما آماده فرار بشی، درسته؟ این سیستم تحریکی بدن. دقیقاً کافئین و مواد محرک این کار رو بدن ما انجام میدن، تحریک سیستم سمپاتیک. حالا شما اون وقت موقع که خرس بهتون حمله کرده میشینید درس بخونید، حالتون میشه هرچی هم بخونید یادتون میمونه، اصلا مدارهای حافظه اون موقع تعطیلن، درسته؟ اینو بچه‌ها خیلی متوجهش نیستن که آقا بیدار باش ناشی از مواد کافئین دار این حالته. خیلی خوبه ها، آدم بشینه تلویزیون بکنه، تو صبح بشینه تلویزیون بکنه، تو صبح بشینیم بگیم بخندیم، ولی بیدار موندن ناشی از اینا معناش نیست که بشینیم درس بخونیم، بشینیم توجه و تمرکزی داشته باشیم، اینا معناش نیست. خوبه اتفاقا من یه وقتایی مثلا شهر از شهرستان میخوام مثلا رانندگی کنم تو اتوبان، حتما نوشابه انرژیزا میخورم، چون تو جاده خوابم نگیره. خیلی شما تجربه کنید، خیلی خوبه، اثر داره. شما رو هم بیدار نگه می‌داره، تو جاده تصادف نمی‌کنید، خوابتون نمی‌بره. ولی موقع درس خوندن هیچ وقت از این چیزا استفاده
نمی‌کنید.
درست شاید
بگید منظور که گاهی بخورن. آره دیگه. آره هر شب بعد از اینکه هر شب که
تو شنبه به دوشنبه خوبه، می‌تونید نصب کنید مثلا دوشنبه به دوشنبه اینجوری مقدار بخورید. یه نکته دیگه می‌خواستم بگم این بود که یه وقتایی برای اینکه اینا رو یه ذره تطهیر بکنن میان میگن که توی اینا مثلا اساره مثلا جینسنگ وجود داره، جینگو بیلوبا مثلا داره، چه میدونم ویتامین فلان داره، از این حرفا. اینا همشون مکمل های خیلی خوبی هستن، اساره های گیاهی بسیار مناسب، مثلا جینسنگ اساره گیاه جینسنگ که خیلی توی تأخیر فرایند پیری نقش داره، مثلا قرصش رو کپسولش رو میتونید بگیرید بخورید. ولی تو این شبای نجزا مقادیرش اونقدی کمه که این آثار رو از خودش نشون نمیده. اینا رو اضافه میکنید فقط از اسمشون استفاده کنید. لذا ترکیباتی که اینجوری اضافه میکنن به این شبای نجزا تأثیر اصلی خودش رو هیچ وقت نشون نمیده. گول این حرفا رو نخورید. خلاصه عرضمت که اینم مواد کافئین دار در صورت با خواب تداخل زیادی دارن، توصیه میشود برای بچه ها هم این رعایت بکنید. یه چیزی که حواستمون نیست تو این چیزا شیر کاکائوه. میخوایم به بچه ها شیر بدیم موقع خواب، شیر کاکائو میدیم. کاکائو هم همین آثار رو از خودش نشون میده. لذا شیر کاکائو برای دم خواب بچه‌ها ترکیب مناسبی نیست. خصوصا شیر کاکائوی آماده، که این شیر کاکائوهای آماده معمولاً میزان کاکائوشون هم زیاده. لذا میتوانند آثار تحریکی و ضد خواب رو تو بچه‌ها داشته باشند.
برای کسی که خوب بخواد درس بخونه،
خب
بخواد بیدار بمونه،
خب
برای اینکه دانشگاهی خوبه
برای من گفتم دیگه هر گونه بیدار ماندنی برای تمرکز و توجه. خب اون موقع برای چی نوشابه اجازه بخوره بیدار خودش دیگه. من توصیه نمی کنم به بچه ها هیچ وقت این توصیه رو نمی کنم، چون عرض کردم کلن بیدار موندن با اینا معناش تمرکز نیست، به هیچ عنوان تمرکز. خوبه ها بشید دورم گفتم تلویزیون نگاه کنید با بچه ها، ولی برای درس خوندن اصلا خوب. خب اینم من خدمت شما عرض کردم غذای هجین در ساعات پایانی شب قبل از خواب ممنوع. جلسه قبل من اینو عرض کردم، میفرمایید که خب بچه ها مثلا میخوان ساعت 11 شب بخوابن، باید با قول شما 8 شب شام بخوره. خب 8 تا 11 که گشته میمونه که چیکارش بکنی؟ عرض کردیم که راهش این نیستش که ما شام رو به خواب نزدیک بکنیم، راهش اینه که در فاصله شام تا خواب شما یه میانورده یه کوچیکی به بچه ها بدید، یه بیسکویت، یه لقمه نون، یه چیزی که خیلی فرآیند هضم و جذب رو برانگیخته نکنه در بدن. اینجوری هم گرسنگیشون برطرف میشه، همین که با خواب تداخلی نداره. یه نکته دیگه که باز عرض کنم تو بچه‌ها، چون حجم مثانه‌شون خیلی زیاد نیست، اگر مواد آبدار خیلی بخورن و مایعات زیاد بخورن موقع خواب، یعنی قبل از خواب، مجبور میشن برای دشمی رفتن مکرر بیدار شن و این بیدار شدن‌های مکرر خوابشون رو خراب می‌کنه. لذا من توصیه‌ام اینه که حدود یکی دو ساعت قبل از خواب دیگه بچه‌ها آب زیاد و چای و شیر و اینا خیلی بهشون ندید، چون خود این دستشویی رفتن‌های مکرر خواب بچه‌ها رو به هم می‌ریزه. این نکته مهم دیگه، خیلی از داروهایی که ما به بچه‌ها می‌دیم با خواب تداخل داره. مثلا ترکیباتی که به نام الگزیر هست، مثلا شبرزیدن روش الگزیر نوشته، مثلا فرض کنید که شبرز سرماخوردگی میخواهید نوشته الگزیر یا دیفندامین الگزیر، اینا که نوشته الگزیر، الگزیر توش ترکیبات الکلیه و اینها که معمولا ضد سرفه و اینا هستن، ترکیبات گیاهی که استفاده میشن، اینا محرکن، اینا محرکن، با خواب بچه ها تداخل دارن. بچه هایی که الکسیر میخورن شاید این دقت رو کرده باشید، خیلی ظریفه، ولی بعد از الکسیر خوردن بچه ها یه ذره شیطون میشن، یه ذره ممکنه میزان فعالیتشون زیاد بشه. علتش ترکیبات الکلی که تو اینا وجود داره، در اون حدش به لحاظ شرعی اونا مشکل نداره ظاهرا رو که اون گرفتن اینا، ولی این مشکل رو تو بچه‌ها ایجاد. از اون ورش هم هست، بعضی از داروها الغا کننده خوابن و متاسفانه ما ازشون استفاده میکنیم، باعث میشه بچه‌ها تو زمان مدرسه خواب آلوده و خسته باشن. مثل چی؟ پرومتازین، خود سرماخوردگی معمولی، آنتی هیستامین ها. یادمون باشه کلن بچه هایی که آنتی هیستامین زیاد میخورن معمولا یادگیریشون یه ذره افت میکنه، این تأثیر آنتی هیستامین هاست. برای همین توصیه نمیشه، حتی در مواردی که بچه ها حساسیت های مزمن دارن توصیه میکنه آنتی هیستامین ندید. داروی خلاصه ضد حساسیت از زده کورتون رو توصیه میکنه، ولی آنتی هیستامین توصیه نمیشه. آنتی هیستامین از همیناست، شربت اونایی که کدئین دارن، اکسپکتورانت کدئین، کدئینا همشون از ایناست. بچه‌ها میدیم بچه‌ها یه ذره خوابالو میشن. قرص سرماخوردگی، کلدستاپ، اینا ترکیباتی که دارن، استامینوفن کدئین یا این ترکیب جدیدی که اومدن استامینوفن کافئینه، استامینوفن کافئین برعکس یه مقداری تحریکیه. این داروها خلاصه با خواب بچه‌ها تداخل دارن، حتما باید حواسمون باشه اگر آنتی‌هیستامین می‌خوام بدیم یا ندیم یا ساعتش رو طوری تنظیم کنید تو ساعت فعال بچه‌ها تداخل نکنید. اینو خدمت شما عرض کردم که خلاصه چرت زدنای در طول روز تقریبا چیز بدی نیست، بچه‌ها رو یه ذره پر انرژی می‌کنه تا بقیه روزشون براشون قابل استفاده باشه. بچه‌هایی که ظهر نمی‌خوابن دقت کرده باشید، بعد از ظهر یه مقداری درجه فعالیتشون میره بالا. اینکه گفتم بچه احساس می‌کنین بعد از ظهر خیلی شیطونه، آژیته میشه، به اعتبار اینکه خواب ظهر تجربه نمی‌کنه، یه مقداری علاوه بیخوابیشون رو صورت تحریک پذیری بچه‌ها نشون میدن. لذا خواب ظهر خیلی خوبه، زمانش رو رعایت بکنیم، ولی مهم هم اینجاست تقریبا بعد از ساعت 3 و 4 بعد از ظهر دیگه این اتفاق نیفته، وگرنه با خواب شب بچه‌ها تداخل داره. یه نکته مهم دیگه اینه، بچه‌ها رو عادت بدیم خلاصه قبل از اینکه برن تو رخت خواب بخوابن یه دوره کوتاه آرامسازی داشته باشن. از سر بازی و اسباب بازی ورشون دارید بذارید تو رخت خواب، بچه ها خوابشون نمیبره. یه دوره آرامسازی نیاز داره. یه رسم خیلی خوبی بعضی از خانواده ها دارن، قبل از خواب بچه ها رو برایشون قصه میخونن، بچه ها تو رخت خواب برایش قصه میخونن، این خیلی خوبه. یا نه اگرم که این کار رو نمی کنیم، به حدود نیم ساعتی قبل از خواب اسباب بازی ها رو بچه شروع کنه جمع کردن، بره مسواک بزنه، خلاصه یه دقیقه باهاش صحبتی بکنیم، یه گفتگویی بکنیم، اگر رخت خواب داره با هم دیگه رخت خواب بند کنیم، یه ذره شرایط برای خواب فراهم بشه. این دوره آرام آرامش بسیار بسیار در الغای خواب تو بچه‌ها و خواب موثر بسیار موثره. خوابم تلویزیون مایه آرامش نیست، حالا توضیحشو خواهم داد مفصل. نکته بعدی هم اینه که محیط خواب کودک باید محیط خوبی باشه. محیط خوب یعنی چی؟ یعنی اینکه اولا محیط خواب رو سعی کنید ثابت بکنید. یه روز بچه تو حال نخوابه، یه روز پیش شما بخوابه، یه روز تو خواب خودش بخوابه، یه روز تو آشپزخونه بخوابه، جای خواب تقریبا باید ثابت باشه. این مهم. تو پرانتز بچه‌های دبستانی هم باید یه مستقل بخوابن دیگه، پیش پدر مادر بچه‌ها دیگه تو این سن نباید بخوابن. عمدتاً هم به دلایل تربیتی و رفتاری، یعنی حالا به لحاظ طبی و اینا مهم نیست. بچه باید در این سن عادت بکنه مستقل بخوابه. در صورت محیط خواب باید ثابت باشه. اگر تو اتاقش همیشه تو اتاقش، توی حال همیشه تو حال، چه می‌دونم هر جای دیگه هست، خواب باید جاش معلوم باشه. اگه همیشه تو تخت می‌خوابه تو تخت، زمین می‌خوابه زمین، اینو باید روشن. نکته بعدی هم اینه که محیط خواب باید علاوه عوامل تحریک‌آمیز نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینطوری که از در دیوار آویزون می‌کنن، یه چون چراغ چشمک زنه، نمی‌دونم فرض می‌دارید این چیزایی که تحریکیه در اتاق خواب موقع خواب نباید باشه. حتی تابلوهای با اشکال محرک و تحریک‌آمیز و چه می‌دونم تابلویی که حالا یا از این بنتن روشه، نمی‌دونم عکسای اینجوری روشونه که بچه‌ها یه مقداری باهاشون شرطی شدن، در فضای خواب بچه‌ها نباید باشه. یا اگر هست باید طوری باشه که وقتی بچه دراز کشیده چشش بهش نیفته. در مورد دمای اتاق هم حواسمون باشه. اتاق خیلی گرم یا خیلی سرد فضای مناسبی برای خوابیدن نیست. خیلی گرم معنی که شما بدون روکش هم احساس گرما بکنید، خیلی سرد هم یعنی که لاغ هم بتون بندازید بازم بلرزید، اینا خوبی. محیط مناسب خواب حالتی است که شما یه ذره توش احساس خنکی بکنید، یعنی احساس کنید که مثلا روتون ملافه یا پتو باشه بیشتر میچسبه به آدم. این یعنی محیط خوب برای خواب. حدود 21 یعنی حدود 19 تا 21 درجه توصیه بود. بعضی بچه‌ها خوابالو هن، صبح میان مدرسه هنوز انگار یخشون باز نشده. یادمون باشه یکی از مهمترین عوامل تحریکی که بچه‌ها رو بیدار می‌کنه نور خورشید. اگه دقت کنید حالت خواب آلودگی روزهای ابری خیلی بیشتره. روزهای ابری بچه‌ها خیلی خواب آلوده ترن. این علتش فقط این نیستش که خب ابر هم حالشون گرفته است، نه، نور خورشید واقعا کارکرد داره. نور خورشید به بدن که میتابه هورمون‌های تحریکی رو القا می‌کنه به ترشح. لذا خود نور عاملیه که میتونه خواب پرون باشه. بچه هایی که سر کلاس شورت میزنن و خواب آلوان، و من که خودم همینجوری از جایی که کلاس میرم بچه ها میگم برو تو حیاط 10 دقیقه قدم بزن بیا زیر آفتاب نور بخوره. خود نور خیلی کمک میکنه بچه سرحال بشه. این مزیه رو حالا بازم من این توصیه رو خدمت شما بکنم، بچه ها هم به لحاظ حالا از این باب هم به لحاظ دریافت ویتامین D یادمون باشه که باید مواجهه با نور خورشید داشته باشن. یکی از مهمترین دلایل خستگی مزمن تو بچه‌ها کمبود ویتامین D بچه‌ها. بچه‌هایی که مدام ابراز خستگی میکنن، هر کاری میکنه انگار خسته است، همیشه رومیز آویزونه، ولوه، تو خونه همیشه خلاصه یه گوشه افتاده، یکی از عواملش کمبود ویتامین D به اعتبار اینکه نور خورشید مستقیم بهشون برخورد نداره. بازم این نکته خیلی مهمه. یه وقتای پدر مادر بچه‌ها میفرستن تو اتاقش، میگن برو تو رخت خوابت، تا نخوابیدی هم میگه اصلا من نمیام نه تو کاری بکن. بچه میره تو رخت خواب یک ساعت وول میزنه، خوابش هم نمیبره. این کار درستی نیست. حتی اکثر بچه‌ها 20 دقیقه تو رخت خواب میتونن بیدار بشن. اگر 20 دقیقه گذشت بچه‌ها هنوز خوابشون نبرده، بچه‌ها رو بیارید بیرون، اصلا بیاد بره تو حال، بره چه میدونم بشینه باهاش صحبت بکنید. فضای خواب دیگه بچه نباید باشه. یه سری باهاش خلاصه آرامش فراهم بکنید، می‌خواید قصه بخونید باهاش صحبت بکنید، همین کار رو کنید. دوباره بعد از نیم ساعت 40 دقیقه دوباره سعی کنید بخوابوندن بچه‌ها. لذا بیدار موندن بیشتر از 20 دقیقه برای بچه‌ها تو رخت خواب خیلی مناسب نیست. هم کیفیت خواب خراب می‌کنه، هم ملاحظات رفتاری داری که من حالا موقعش انشاءالله خدمتتون عرض می‌کنم. یه نکته خیلی مهم. بعضی وقتا فکر می‌کنیم که مشاهده تلویزیون یک تکنیک آرامسازیه برای بچه‌ها و این تصور کاملا تصور اشتباه. تلویزیون و کلن به قول معروف تمام اینهایی که صفحه دیجیتال هست، مثل مانیتور، LCD، تبلت، لپتاپ، هر چیز دیگه‌ای که صفحات دیجیتال هست، اینا هیچ کدومشون آرام بخش نیستن. اینا اتفاقا صفحات تحریکی هست. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما دور تلویزیون یا مانیتور یا LCD هستید، مغز فعال است، مناطق فعال مغزی داریم، کاملا فرد بیدار میداره. برای همین من همیشه این توصیه رو میکنم، هیچ وقت تلویزیون دیدن معناش استراحت کردن نیست. اینطور که ما مثلا میخوایم استراحت کنیم بریم میشیم تلویزیون نگاه کنیم، خیلی کار اشتباهه. خوبه تلویزیون هم ببینم ولی برایش برنامه برداشت. یک ساعت میخوایم تلویزیون نگاه کنیم، بعد از تلویزیون بعد استراحت کنیم تازه، یعنی خود تلویزیون زمان استراحت نیست. برای بچه ها این به طریق اولا باید توصیه بشه. مثلا شما بچه ها میان خونه میخوان استراحت کنن تا اینکه به کارشون برسن، استراحتشون بشه پای تلویزیون، خب خیلی اشتباهه. میزان درگیر کردن ذهن تو تلویزیون دیدن به اندازه یک فرایند فکری و ذهنی یادگیری در حد ریاضیات، لذا به شما توصیه نمیشه، خصوصا قبل از خواب. بچه ها تلویزیون نگاه میکنه بعد میگه تلویزیون خاموش کن برو بخواب، این معناش خوابیدن نیست. بعد از تلویزیون بچه ها باید نیم ساعت 40 دقیقه تازه برن آروم بشن که خوابشون ببره. آروم شدن یعنی چی؟ یعنی تحریکشون کم بشه، جریان خون اونطور که خلاصه داشته توضیح میشده کم بشه، فشاره افت بکنه، همه اینا که فرد آماده خواب بشه. لذا اینو حتما توجه بفرمایید. الان هم خلاصه بچه ها دیگه تبلت داره رایج میشه، تسهر کنه از بچه ها هم میبینه، حالا LCD لپتاپ همه این حرفا. نیم ساعت یک ساعت قبل از خواب اینا رو از دست بچه ها کنار بذارید، بچه ها به اینا کاری نداشته باشن تا اینکه خوابشون خواب خوبی باشه. اینا قبل از خواب باعث میشن که خواب بچه ها مختل بشه.
درست همینه.
من عرض کردم من به بچه ها بعضا توصیه میکنم، یعنی خیلی خوبه تو یه سریال داری پیگیری میکنی، خب باریکلا خیلی هم خوبه بشین نگاه بکن، ولی یاد باشه باید بگی مثلا من این ساعت ریاضی میخونم، یه ربع استراحت میکنم، ساعت بعد سریال نگاه میکنم، دوباره یه ربع استراحت میکنم، میرم درس بعدیمو میخونم. زمان استراحت بشینی پای تلویزیون این بسیار کار اشتباهیه. تو بچه‌ها این هست. الان هم الحمدلله دیگه شبکه پویا که صبح تا شب داره برای بچه‌ها خلاصه فیلم میذاره. من یه شبی خلاصه همینجوری دختر ما بیدار بود، ما هم حواسمون رفت پای این شبکه پویا بود، ساعت 10 11 انگار لالایی میذاره برای بچه‌ها که مثلا خوابشون بره. این لالایی خودش به نظرم از همه آهنگای تندی که بچه‌ها باهاش ورزش کنن تندتر بود، مثلا این آهنگ آرام بخش بود که بچه می‌خواد بخوابه. اینا خلاصه گولمون نزنه، هر کدوم از اینا هم بالاخره عوامل تحریکی خودش رو داره. حالا شبکه پویا اینطوریه بچه‌ها خیلی جذب بشن، چه می‌دونم سریالایی که می‌ذاره بچه‌ها می‌بینن. الان خلاصه توی یه مدرسه میگفتن بچه‌ها دارن یارگیری می‌کنن، گروه اشباح سیاه دارن درست می‌کنن، خلاصه معلوم شد که همه‌شون پای ثابت این سریالن، داشتن یارگیری می‌کردن. بچه‌های اول دبستان بودن داشتن یارگیری می‌کردن. تو حالا تاش چی بود؟ اشباح سیاه درست کردن از تو باغچه مدرسه رو بکنن گنج پیدا کنن، تاش این بود. ولی در اصل می‌خوام بگم این همچین آثار خیلی ماندگاری تو بچه‌ها داره. حالا در مورد خوابم به طریقه اولا توصیه نمی‌شه که بچه‌ها قبل از خواب بشینن تلویزیون نگاه بکنن. خب من یه چند تا نکته دیگه رو بگم. اختلالات خواب رو مفصل تو این کتاب که خدمت شما هست اومده، من فقط چند تاش خیلی مهم‌تر رو خدمت شما عرض می‌کنم. یکی از شایع‌ترین چیزایی که خانواده‌ها پرسن بحث دندان قروچه و این حرفاست. تو بچه‌ها خب زیاد پیش میاد. حالا عوامل مختلفی هم داره دندان قروچه، هم عوامل طبی داره، هم رفتاری، هم روانی. مثلا از یه انگل روده میتواند باعث دندان قروچه بشه تا مسائل روانی. مهم‌ترین و شایع‌ترین علت دندان قروچه توی بچه‌ها معمولاً مسائل طبی و بعد از مسائل روانی مثل افسردگی و استرس. بچه‌هایی که به دندان قروچه مبتلا هستن اولین کاری که باید براشون یه آزمایش مدفوع بده که ببینیم خلاصه انگل روده‌ای نداشته باشن، اگر داشته باشن باید حتما درمان بشه. درمان بشه معمولاً 90% بچه‌ها خلاص میشه. درصدی ممکنه بمونه، نیاز به رفتار درمانی روان درمانی داره. عامل بعدی که میتواند دندان قروچه ایجاد بکنه خصوصا دندان قروچه‌ای که تازه ایجاد میشن، مثلا بچه خوب بوده یه هفته است مثلا دندان قروچه گرفت، باید دنبال یه سری ریشه های روانی توش گشت. یه وقت یه استرسی از مدرسه بهش منتقل شد، خود دوستش دعوا کرد، چه میدونم مثلا معلم تشر بهش زده، شما خودتون پدر مادر مثلا سر چیزی دعواش کردید، یه همچین چیزایی میتواند به صورت دندان قروچه خودشو نشون بده که حتما باید ریشهش درمان بشه. همه این کارا رو کردید روشی پیدا نشود، هم درمان‌های دارویی توصیه می‌شود، هم از این دانشسین دندونگیرا دارن که میگن شب بذارن از این خلاصه ترکیبات پلاستیکی و اینا هست، میگن تو دندون بذارن لااقل آسیب نداشته باشه، باز دندون قروچه نشه، بعد از مدتی برطرف. لذا تو بچه‌ها اگر این هست حتما آزمایش مطبوع می‌خواد. یه پیگیری مسائل رفتاری و روانی هم نیاز داره، اگر همچنان باقی مانده بود حتما به متخصص مراجعه بکنه. نکته بعدی که بازم خیلی سوال میشه بحث حرف زدن تو خواب و راه رفتن تو خوابه. این هم به اعتبار خصوصا راه رفتن چون ممکنه آسیب‌زا باشه برای بچه‌ها، شاید ممکنه راه بره و بخوره زمین آسیب ببینه، اینا حتما نیاز به بررسی داره. باز هم مهمترین عامل ایجاد استرسورهای روانی هستن که بچه‌ها تجربه می‌کنن، این خیلی مهمه. تقریبا این مثال رو خیلی
روانشناسا میگن که خواب آینه روان فرده. یعنی وقتی که یه نفر خواب آرامی داره نشون میده که زمینه روانیش کاملا زمینه سالم و سلامت. هر کدوم از این اختلالات که در خواب آدم میبینه میتونه برگرده به پیشینه و ببینه یک مشکل روانی در یه فردی وجود داره. اینا هم همینطوره. معمولا یه استرسوری بچه‌ها دارن که اینا برشون پیش میاد، یا دعوایی کرده یا تشری خورده، هر چیزی ممکنه اینا براش پیش بیاد. ولی اگر اینا نبود حتما باید به متخصص مراجعه کرد. متخصصینی هستن که اختصاصا روی خواب کار میکنن، با تست‌های مفصل و اتاق‌های آزمایشی دارن که مونیتور میکنن فرد در طول خواب، حالا هم امواج مغزی چک میشه، هم ترکیبات هوای تنفسی، و اختلال کشف میشه و درمان میشه. اگر موردی نبود مثلا بیمارستان بهارلو توی تهران کلینیک تخصصی خواب داره، کلینیک تخصصی خواب. یکی از مشکلات دیگری که باز رایجه و خیلی مراجعه میکنن بحث خوروپوفه. بچه‌ها که تو خواب خوروپوف میکنن، خوروپوف علت‌های مختلفی داره. یکی از مهمترین علتاش افتادگی کام نرم تو بچه‌ها. خوروپوف تو بچه‌های چاق هم بیشتره. خطر خوروپوف چیه؟ خطرش اینه که وقفه تنفسی ممکنه برای بچه‌ها ایجاد بکنه. دیدید شاید این توجه کرده باشید، بعضی از بچه‌ها مثلا خوروپوف میکنه، بعد چند ثانیه هیچ صدایی نمیاد، بعد یهو اینجوری میشه. من تجربهش داشتم. این چیه؟ اون دوره آپنس یا وقفه تنفسی که در خواب اتفاق میفته، برای چند ثانیه تنفس قطع میشه. این خطرش اینه، اولا کیفیت خواب رو مختل میکنه. این حالت که پیش بیاد فرد معمولا از صدای خودش از خواب میپره. فرض کنید در 7-8 ساعت خواب بچه به این اعتبار 7-8 بار از خواب بپره، دیگه خوابش خواب نمیشه. و از اون ور ممکنه که طول بکشه. دیدن در بزرگسالی اینا که اینا بچون پیش میاد معمولا شیوع اختلالات قلب و عروقی توشون بیشتر اتفاق میفته، لذا باید برطرف بشه. راهش همینه، خوروپوف اگر که با روش‌های ساده‌ای مثلا کنترل وزن یا اصلاح پوزیشن، مثلا یکی تاواز میخوابه خوروپوف میکنه باید پهلو بخوابه یا متکاش بالا پایین میشه، اونا مسئله نیست. ولی اگر همچنان باقی بود و عملکرد روز مختل بود حتما باید روش های جراحی رو امتحان کرد. الان بازم توی کلینیک های خوروپوف مثلا بیمارستان امیرعلم تو تهران کلینیک خوروپوف داره، اونجا با لیزر این کام نرم رو دستکاری میکنن طوری که دیگه اون حالت افتادگی رو نداشته باشه، برطرف میشه. توی بچه‌ها یه عامل دیگه که خوروپوف باعث میشه لوزه سوم بچه‌هاست. بچه‌ها دهان باز نفس میکشن. لوزه سوم تو بچه‌ها خیلی شایعه و خیلی هم زیاده. بچه‌هایی که زیاد سرما میخورن مکرر و معمولا توی خواب با دهن نفس میکشن، دماغشون پیپه، بعد از یه مدتی یه قیافه خاصی دارن. بچه‌هایی که آدنوئید لوزه سوم دارن دهانشون بازه، زبونشون هم یه ذره میاد بیرون، دماغشون هم توی مغمغ هم حرف میزنن. این تیپیکه یه بچه‌ای که لوزه سوم داره. درمان قطعیش هم باید جراحی بشه، حتما باید اتفاق بیفته، هم به لحاظ مسائل طبی، همین مسائلی که خدمت شما عرض کردم. بچه‌هایی که لوزه سوم دارن خواب خوبی رو تجربه نمی‌کنن، خوابشون خواب اثر بخشی نیست. خوروپوف هم در همین ها ممکنه خیلی شدید باشه، لذا توصیه به جراحی حتما میشه. درمان دارویی هم نداره. یه سری دیگه از اختلالات کمتر شایع خواب هم داریم، مثل سندروم پای بیقرار، نارکولپسی و اینا که کتابم هست، بیشتر برای بزرگسالاست. درست اینه که بچه‌ها تنفس دهانی تو خواب نداشته باشن، درستش اینه، ولی بعضی بچه‌ها ممکنه تنفس دهانی داشته باشن، ایرادی هم نداره. البته تنفس دهانی رو دراز مدت میگن رو بهداشت دهان و دندان خیلی نقش داره. مثلا پوست دیگه دندون اینا رو بیشتر میکنه، چون محیط خشک میشه، بزاق اون حالت آنتی باکتریالش رو نداره. مثلا بچه‌ای که از دهان تنفس میکنن معمولا دندوناشون زودتر پوسیده میشه. این هست. شایع ترین عاملش هم همین لوزه سوم و این چیزاست تو بچه‌هایی که با دهان نفس میکشن، یا بالاخره کیپ بودن بینی و مشکلاتی که بچه‌ها تو منجای تنفسشون دارن. ولی در صورت اگر هم باشه و اختلال اینجوری نداشته باشه خیلی ایرادی نداره، خیلی نمیشه مشکلی برای بچه‌ها بشه. خب ببخشید از تسبیح اوقاتی که داشتم، من خدمتتون هستم اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید. مدام بقیه نمیشیم. ممنون.